موجود لا بعد عدم، فاعل لا باضطرار، مقدر لا بحول فكره، که در بعضی نسخه داره به جول فکره، و هر دو هم درسته. حالا باید هم کنیم. مدبر لا بحرکه، مرید لا بهمامه، شائن لا بهمه، مدرک لا بمجسه، سمیع لا بآله، بصیر لا بعدات. یکی عبارت رو میخونم چون کار دارم باشم. لا تصحبه الاوقات و لا تضمنه الاماکن و لا تأخذه السنات، یا در بعض نسخه داره ثبات به جای نون، اونم قشنگ ناله. و لا تأخذه الثبات و لا تحده الصفات و لا تقیده الادوات یا و لا تفیده الادوات، سبق الاوقات کونه و الادم وجوده و الابتداء ازله. این و الادم وجودش منظر من بود که مربوط است به اولین کلمه که الان میخوام بخونیم و خیلی قشنگه این فقره با اون فقره که بعدا میاد. از سبق الاوقات کونه یک فصل اثبات جدیدی در فرمایش حضرت شروع میشه مرتبطه با فقرات قبل که حالا دونه دونه هر کدوم میان جلو. بعد از اینکه حضرت مطالبی را اثباتی اما قرین با نفی تشبیه درش بیان فرمودن، مثلا وحدت را برای خداوند آوردن اما عددی بودن را نفی کردن، همونی که در یکی دیگر روایت فتح ابن یزید جرجانی هست که حالا با تحقیق بیشه که ببینیم. از امام رضا سوال کرده، میگه سأل تا ابل حسن، ادهی گفتن این ابل حسن این ابل حسن سالس امام هادی، نه ابل حسن ابل حسن ثانی. چون میدونید در معصومین ما چهار تا ابل حسن داریم، یا پنج تا، بلکه پنج تا. ابل حسن اول یعنی از نظر تحقق امیر المومنین صلوات الله علیه حسن معروف اول حسن و نظری، یا اول حسن یا اول حسن دیگه صلوات الله سلام علیه. اول حسن دوم در بعض تعبیرات حضرت امام سجاد هستن، بله نه ایشون ابا محمد هستن، کنیه معروفه حضرت امام حسن ابا محمد، بله، ولی حسن بزرگتر نبوده، سبب بعدی بوده. معمولا بچه اول کار خودش رو میکرده روسته به تصمیه نامگذاری برای فرزند، برای قبل از نامگذاری هم که به امید بوده، به امیدی که مثلا فلان فرزندی بوداده بشه ممکنه بعض جا بوده، ولی نه، حضرت امام مجتبی سلام الله علیه ابو محمد هستن، کمان که از سید شاد ابو عبدالله هستن. ابو ابراهیم که حضرت امام سجاد به نظرم داره، ابو حسنم ابو الحسنم خیال مرسی داره در دعای توسل برای حضرت امام سجاد نداره یا ابو الحسن، بله ببینید، یا ابو الحسن برای امام سجاد هم ابو الحسن. این دوم. سوم حضرت موسی بن جعفر، حضرت موسی بن جعفر ابو الحسن هست. چهارم حضرت امام رضا هستن یا ابو الحسن رضا. پنجم در بین معصوم هادی هستن ابو الحسن الهادی صلوات الله علیه. خب و حالو که وقتی معروفه در کتب حدیث شما میبینید ما تعبیر اینجور زیاد به کار میره، ابو الحسن الاول یعنی امام کاظم سلام الله علیه، ابو الحسن الثانی یعنی امام رضا، ابو الحسن الثالث یعنی امام هادی. چطور میشه؟ مسلم امیر المومن ابو الحسن اولا، امام سجاد ابو الحسن دوما، بله. این رمز تحدیثی داره، امیر المومنین و امام سجاد طبقه رباط گذشته بود ازشون، لذا کسی که میخواستن از امیر المومنین از امام سجاد نکنن میگفت فلانی از فلانی از فلانی از ابو الحسن، فوری میفهمیدن که دیگه این یعنی امام سجاد یا امیر المومنین. اما یه طبقه بسیار وسیعی از رباط که زمان امام صادق شاگرد و امام صادق بودن امام باقر، اینا اومدن مصادف شدن با چی؟ این رباط با شاگرداشون مصادف شدن با زمان امام کاظم و امام رضا، درست شد؟ هر دو اول حسن بودن. این بود که راوی برای اینکه اشتباه نشه چون به هر دو تا میتونست بخوره خیر میزد که سألتو اول حسن الاول، سألتو اول حسن الثانی، با طبقه بعدیش اول حسن الثالث. بعد این یه رمز تحدیثی داره که چون امام هایی در زمان بسیار مهم تحدیث محدثین کسانی بودن که خدمت این ائمه مثلا چند تا رسیده باشن، حتی ما داریم کسایی که امام کاظم رو درک کردن تا امام هادی هم رو درک کردن، درسته؟ معمر بودن، سن ائمه هم که خیلی نبود شهیدشون میکردن، او سن زیادتر به خدمت ائمه رسیده بود. لذا اینجا داشت که تقیید کنه که چه؟ امام کاظم نه امام رضا، امام رضا نه امام هادی، یا اول حسن الثالث. پس این نکته نکته خوبیه در اینا. اینجا فتح ابن یزید جرجانی میگه سألت اول حسن، تو وقت معلوم نی اول حسن یعنی امام رضا یا امام هادی، یکی از این به امام کاظم نمیخورد. برنامه ابو فتح جرجان چیزی میخواد بفرمایید؟ بله، ابو الحسن خالص جرجان. منظور این سوالات، ببینید از بس که معصومی تأکید کرده بودن برای اینکه بابا خدای متعال را مثل ما نگیرید، تشبیه نکنید، لیس الخالق و کل مخلوق، درسته؟ سوالش این گونه مطرح میکنه خدمت از امام رضا یا خدمت امام هادی که حالا این تحقیق جدا میخواد تو همین کتاب هم هست. میگه که اتقول لله انه واحد، تو روایت اعرابی هم همینجا چیزی بودم. اینجا هم سوال همین میکنه که الیس الانسان واحد و انه تعالی واحد، الیس قد تشابهت الوحدانیه. اینا فتح ابن یزید سوال میکنه. خب این شد یک تشبیه دیگه، میگیم خدا یکی ما هم یکی، خب پس در صفت واحد بودن تشبیه صورت گرفت. درست شد؟ این یه مطلب خیلی کلی بوده، مهم هم هست و اون وقت لذا حضرت وارد میشه اونجا عبارات خیلی قشنگ کرد، فرمودن که فقط انسان که میگیم واحده، یعنی واحده در لفظه، یه لفظ واحد به کار میبریم، معنای حقیقی عقلانی وحدت امکان نداره به کار بره مگر برای خدای متعال. درسته؟ که اون خیلی روایت قشنگه، دو باز صحبت میشه. ولذا وحدت عددی با وحدت حقیقی دو تاست. الان هم تو بدایه نهایه حکمت کلام همه اینا میگه ما یک وحدت حقی حقیقی داریم، یه وحدت عددی داریم. وحدت عددی رو چیز غیر کنار و غیر از وحدت حق میدونن. بله. حالا منظور در اون عباراتی که حضرت اصل اثبات یه وصفی کردن اما اون وصف را به نحوه تشبیه نه، وحدانیت هدا، ما برای خدا میگیم واحد، برای خودمون میگیم واحد، اما وحدت ها مثل هم نیست. حتی اون جلسه گذارن اشاره کردم که اون حتی اون چیزهایی که وحدتشون وحدت غیر عددیه مثل تبایع صرفه، درست شد؟ ما میتونیم بگیم واجب الوجود واحد، این طبیعت صرفی هم که وحدت عددی نداره اونم واحد، اما چیزی که از جهت سلبیه هر دو غیر عددی هن. اما لازم نکره که چون هر دو غیر عددی یکی باشن، مثل شبهه خیلی نسبتا حسب ظاهر غیر وارد و ساده که میگن که خدای متعال مجرده، همه قبول دارن، درست شد؟ پس کسانی که اثبات کردن که روح انسان مجرده اشتباه کردن، چون لازمش اینه که روح هم مثل خدا باشه. چرا؟ چون که خدا مجرده روح هم مجرده، پس مثل هم شدن. اون جواب چیه؟ جوابش اینه که شما کلمه مجرده بهش کافی دهش، مجرده این چه؟ اینه آری، اینه برهنه، مفهوم سلبیه. مجرد یعنی اونی که همراه ماده نیست، همراه ماده نه، اگه بگیم این همراه ماده نیست، اون همراه ماده نیست، یعنی پس مثل همه؟ چون متوجه نبودن که بابا مجرد مفهوم اثباتی نی، یک وصفی رو نمیخوام ثابت کنیم تا بعد بگیم خب اگر خدا مجرده روح هم که مجرد چون میشه چی میشه مثل هم، یه مفهوم سلبیه. خدای متعال مادی نیست، روح هم مادی نیست، لازم باشه اینه که مثل هم باشن، چون مفهوم سلبیه. اینجا هم این مفاهیمی که میخواد ثابت بشه به نحویست که اون مفاهیم سلبیه که درش هست ثابت شدن نی، اون جهت اثباتش هم یک چیزای خیلی لطیف و قشنگی داره که من خیلی هنوز واردش نشدیم. داشتیم پذیجه روایت میاد بعدن اونجا به خصوص ریزتر واردش میشه که اون جهت اثباتش چجوریه. یکی از جای خیلی خیلی قشنگی که همین جهت ها اشاره بهش کردن همین چند صد عبارتی که الان خوندم. این من سال ها تو ذهن من با این که تا حالش هنوز هم چی نمیفهم ازش، اما برای من لذیذ بوده این عبارات و روش فکر میکردم کار میکردم و اتفاقا کتاب توحید صدوقه از این کتاب های غریب مونده است. یکی شرح اونم آقای قاضی سعید قمی رضوان الله علیه اگر نوشته باشه، اما کافی اینجور نیست، کافی خیلی شرح و تشکیلات داره. روایتی هم که من عرض کردم تو این کتاب ها، خب روایت خیلی تقریبا از غربت کمتر بهره داره. میتونید شما چون تو توحید صدوقه جاش را تو کافی پیدا کنید، بعد برید تو شروح کافی شرح روایت را ببینید. اما مثلا همین روایت اینجا که تو عیون اخبار رضا هست و توحید هست مثلا تو کافی نیست، این باید جای دیگه نمیشه. تو بهار مثلا یه شرح مختصری و یا مشرح آقای قاضی سعید دیگه نمیشه که یه چیز خاصی براش پیدا بکنه. خب الله یال خیلی خیلی بعضی اینا حیف است که اینجوری غریب مونده و روش بحث و کار نشه. این فقره که اینجا داریم این خیلی مهمه. ببینید موجودون بفرمایید. بله جرد بودن یعنی همراه ماده نباشه، درسته؟ این خود مثلا روح، درسته؟ یا قوه خیال هر کسی، شؤونات روحی حتی حیوانات، اینا مظاهر تجردن. البته هر چیزی مظهر اسم و صفات الهی که میشه مرتبه داره دیگه، درسته؟ مثلا میگن اسم شریف لا یشغله شأن عن شأن مظهر داره، خدای متعال هیچ چیز از چیزی بازش نمیده. در تعبیر ما که زمانی حرف بزنیم در آن واحد همه را تدبیر میکنه، بدون اینکه مثلا چشم ما اگه بخوام متمرکز بشه رو شبکه یا انعکاس نور یه چیزی را میتونه متمرکز بشه، درست؟ نمیشه که یکی شی رو چند تا هدف متمرکز بشه، اما خدای متعال دمیسی که روی همه اشیا متمرکز است، نعوذ بالله. علم او مثلا دید او به نحوی که ما نمیتونیم بفهمیم دیگه چجوریه، درست شد؟ لا یشغل هوشانون انشان. حالا این کار به این اسم به این مهمی تو عالم دنیا ما از هر داره نداره. چون دید علما مثالش میزنم تو درس های اعتقادات هم چیه مظهر لا یشغل هوشانون انشان در همین خود ما هست. بله؟ عقل چطور لا یشغل هوشانون انشان؟ نه یه چیزی باید میشه محسوس باشه تا میگه همه بفهمن. تو تعبیری که علمان دارن میگه حس مشترک، یادونه قوه خیال، وهم، عقل، مفکر واهمه اینا بود. یکیش بنتاسیا بود. بنتاسیا چه بود؟ حس مشترک بود. اتفاقا بنتاسیا را اطبای قدیم در همین جلوه جمجمه هم قرار میدادن حس مشترک را، چون برای بغض بطونی قائل بودن، گفتن بطن داره، بطن جلوش هم گفتن بنتاسیا. خب این چجوری مظهر الا اشغال بشن و انشانه؟ این دیگه خیلی واضحه. میگن مولا مثلا شما سر سفره نشستی، بله، دارید با اون کسی که نشسته او را میبینیدش، همون آن دارید مزه غذا میفهمید، فوری چی بشه تلخ بشه میگه اه تلخ شد. میگن شما که داشتی او را میدیدی که چطور تلخی را فهمیدی؟ میگه لا یشغل و نشان و انشان دو شان، من در حالی که مزار ادراک میکنم، صدام را میشنوم، کسی هم را میبینم، حرفم میزنم، همه اینا در انجام میشه، درست شد؟ نمیگیم مظهر، یعنی میتونیم بفهمیم که یعنی چی که لا یشغل و حوشان و انشان. بله الان ها خیلی میان که مشورت میکنن که چند تا درس ها میخوام خوب بخونم، چجوری بخونم اینا. من این عرض میکنم که ذهن و افراد جور و واجورن. تأکیده من برای خدمت اونایی که ما تحصیل بکنن اینه که هر درسی میخونید روش متمرکز باشید، یعنی دل بدید، عمر دون طرف نشه که مشغول یه درسی باشی آخر که ببینی از این مشغولیتی چه آیدونه نشده، پنج سال دیگه چی آیدونه. به خلافی که وقتی در حین تحصیل متمرکز بشید با اقبال ذهنی سراغ او برید، دل بدید به اون علم، از این عمر دون بهره برد. وقت رو حساب عادی میگه چند تا تمرکز که ممکن نیست، اون تمرکزی که منظوره منو چرا بعضیا استعدادشون قویه میتونه 3 تا 4 تا تمرکز داشته باشه. به چه معنا؟ به معنا اینکه چون ذهنش قوی تره 3 تا درس 3 تا علم رو میخونه و به هر 3 تا دل میده، یعنی خوب سرش میرسه، هر بحثی رسید کاملا سر میرسه. این هم یه جور مظهره تو قوه عقلش قوی تره، مظهر لا یشغله شأن ان شأن میشه که میتونه. حالا بله دیگه، مظهر متناسب با خودش. بله. اما این که ما بیام دونه دونه چیزا رو بگیریم و مظهریتش ها دونه دونه اینا بحث خوبی هست. میگن اسماء الله تعالی توقیفی هست، یعنی حتی ممکنه بعضی اسما رو به نظر ما هم درست بیاد، چه برسه به اونایی که به نظر ما هم درست نمیاد. در این حال میگه همونا رو ما حق نداریم خودمون به خدا نسبت بدیم. وجهش هم یه چند جلسه قبل صحبت شد کامل، این بازم میاد که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. توصیف حقیقی بعد از شهود وصفه، شهود ذل وصفه. یه کسی رو که خودون لمسش میکنه میبینیدش میتونه توصیفش کنه. ان مشاهدت ان صفر ان صفت عین شاهده ان نصفت نبود، نه اون عبارت تضعف العقول صفت الغائب قبل عینه مشاهده دارن تعبیر نبود، عین الشاهد قبل صفت عبارت کرده به کار بودن چی بود؟ ان زیاد خوندم من دیگه الان بالش حضرت فرمودن که تعلمه و تعلم و علمه و تعرف و نفسک به و لا تعرف و نفسک به نفسک من نفسک. خیلی تعبیر عجیبیه در مرابطا فرمودن حتی انسان که خودش را ادراک میکنه قبل از اینکه خودش را ادراک کنه خالق را ادراک میکنه، از طریق ادراک خالق خودش را حتی ادراک میکنه. ببینید تو درس های حکمت این نفس علم حضوری به خودش داره، ببینید چقدر این کلام بالاتره. البته به انشاءالله خدا توفیق فهمش بده. میگن به جایی که بگیم نفس علم حضوری به خودش داره، اول علم حضوری داره به خالقش، از طریق علم به خالق علم حضوری داره به خودش. این دیگه این بیانات معصومینه. اون وقت این مشاهدت عینه شاهد نبود، این معرفته. بله کلمه معرفت ما یادم، این معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. لذا من کردن که کسانی که به شهود الهی نرسیدن، معرفتش معرفت مخلص نیست، معرفت انبیا نیست، توصیف خدا کنه درسته؟ چرا؟ چون باید برسه مشاهده بکنه اون طوری که هست. که امیرالمومنین سوال کرد هل رأیت ربک؟ حضرت فرمودن که ویلک، اینطور تعبیر لم اعبد ربا لم اره، اما چطور ندیده باشم و عبادت کنم؟ کیف رأیته، کیفیت پیش آورد که دنبالش ما رأته العیون به مشاهدت العیان، نور و چشم و اینا که رأته القلوب به حقائق الایمان. حقائق ایمان یه واژه بسیار مهمیه در روایات، اگر پیجوی بکنید و جستجو بکنید و کلمه حقائق الایمان حقیقت الایمان نارا به یه بحثه برای از خودش یه لغتیه در لسان اهل بیت. رأت اهل القلوب به حقائق الایمان، یعنی اون چشمی که خدا بینه اون واقعیت حقیقت الایمانه. چطور حقیقت الایمان میتونه چشم باشه؟ خب اون دیگه بله اونایی که تجربهش دارن میبینن چجور میشه. لذا قبل از این میگه اسماء الله توقیفیه. توقیف یعنی کسی که نرسیده نچشیده خالق، چشم خالق رو پیدا نکرده حق نداره چیکار کنه؟ توصیف. لذا ما یک کلی را میتونیم بگیم، کلش این است که هیچ چیزی نیست. میگن و فی کل شیء له آیه، یک نوع مظهریت آیتیتی داره برای چی؟ برای خالق خودش. اما این که ما این آیتیت را به تعبیر بیاریم به اس تبدیلش کنیم توقیف یا به چه معنا، یعنی باید اون کسی که کیفیت را کیفیت هم نداره، اون مشاهده نفس الامری را براش خدا محقق کرده، قلبش را به نور ایمان و حقائق ایران ایمان منور کرده، او چکار کنه؟ او اینو انجام بده و توصیف را بیه. مثلا یکی از چیزهایی که حالا ما ساده ترش، مثلا چیزی خوردن، درست شد؟ مثلا چیزی خوردن که آدم ضعف میگیردش میخواد چیزی بخوره، خب این حالا برای خدا مثلا چه مظهریتی داره؟ ملاحظه میکنه؟ خب این به این خیلی یه چیز ساده دیگه نیست که ما حیثیت خلقش را به خدا نسبت بدیم. اگه میگیم چیزی خوردن مظهریت برای خدا داره، باید اون حیثیت تدبیریش را در نظر بگیریم. ملاحظه میکنه؟ مثلا این الان چیزی خوردن اگه در رابطه با خودمون نظر بگیریم میشه جهت نقص. خب بخوام بگیم خدا نعوذ بالله آکله، ضعف میگیره دش، غذا نیاز داره، معلوم اینجور نی. اما این چیزی خوردن چه ظهوری داره در مظهر یاد برو چیه؟ حال شما خیلی راحت نظر توحیدی داشته باشید، به راحتی میتونید بگید چیزی خوردن مظهر چیه. خود این که خدا قوه داده، این یکی از عوامل بسیار مهم در چیزی خوردن که چیز کمی نی بلعه. آدم میتونه غذا را قورت بده. مثل سام دیده نمیم شنید بعضی هم مریض میشن، این قوه قورت دادن ازشو میگیره. هر چه بخواد دیگه اصلا امکان نداره. خیلی مریضی سختی دارن. دیگه باید اینجا رو بشکافن و از راه لوله گلو غذا را بدن تو. قوه این که این دوتا چیزی که خدا قرار داده، دوتا سوراخ بیخه هم مال نای است و مری. یک دریچه هم داره. دریچه اصلی روی چی گذاشته میشه؟ روی شوش گذاشته میشه. این باید این بسته شه تا غذا بره تو میری فرو. بعد باز میشه هوا رفت آمد میکنه. این جای عجیب و غریب. بل اینه که ماهی چه ها کاری بکنن که این غذای آماده اون درا ببندن بدنش تو لوله میری پایین. اینا خدا بگیره. درست شد؟ خب عقل مجموعش مظهر چیه؟ مظهر رزاقیت خداست. یعنی میگیم عقل چه جوری مظهر خداست؟ خدا چطور روزی میده؟ درسته؟ اگه میخوام ظهور و بروز بدیم اینکه خدا چطور روزی میده، یکی از مراتب روزی دادن چیه؟ خود غذا خوردن و بله همش رزاقیت خدا به اینه که گندم آماده کنه، رزاقیت خدا به اینه که بله امر آماده میکنه. درست شد؟ خب حالا اگه فکرش کنیم، خون در رگ مادر رفته آمد میکنه، خب فکرش بود مظهر چیه؟ باز مظهر رزاقیت توزیع رزقه. پر از مواد غذایی این خون مرتبا به همه سر میزنه، مثل چیزی که مثلا مأمور سیاری که راه میفته در هر خونه یه چیز تحویل میده، درست؟ این خون پر از مواد غذایی راه میفته به تک تک سلول های بدن، چیکار میکنه؟ غذا آماده میرسونه. نه تعبیرات آیا حسن زده بود میگفتن قشنگ هم هست. یعنی واقعا جریان خون در رگ مال مظهر رزاقت خداست. مظهر این چی؟ یعنی دیر رو نشون میده که خدا وقتی میخواد روزی بده اینجور میده. ببینید از هوا گرفته، از غذا گرفته، جمع میکنه تو خون موجود، با چه جریان عجیب و غریبی میرسونه کجا؟ در خون هر سلولی. میگه بگیر بیا بگیر. خب این که خون در مواد غذای آماده رو به سلول میگه بیا بگیر، این داره رزق دادن خدا رو داره نشون میده. پس این که ما میگیم هر چیزی میتونه مظهر باشه و توصیفش مال انبیاء و سیاست، مال اینه که در خون خدا رفته باشن، خدایی شده باشن، میبینن که چطور اسماء خدا هر کجا خودش را نشون میتونه بده. و این خیلی لطیف است در هر کجا. حالا مثلا چشم ما خیلی روشنه. چشم مظهر اسم چیه؟ بصیر. سم مظهر اینا یه چیزای روشنه، یه چیزاش روشن نیست، نیاز داره به توضیح بیشتر. و حالا روی این حساب مثلا قوه شهوی خدا به انسان داده، الان مظهر چی میشه این؟ چیه اون آیه شریفه؟ جعلکم من نفس واحده ثم خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء. الان چند میلیارد جمعیت رو کره زمینن، اگر این حال نبود اینا نبودن. درسته؟ پس این خوبه چیه؟ مظهر، یعنی داره ظهور میده، نمود میده. چرا؟ اسم سوره اسرافیل، خود اسرافیل سورش به دمیدنش در هر یکی از شؤونات اسماء الهی است دیگه. یکی از شؤونات سوره اسرافیل که در این دنیا ظهور و بروز میکنه و نفخ سور یعنی میدمه زنده میکنه، چون نفخ اسرائیل زنده کردنه، زنده کردن در آخرتون و اصل کاریشه در دنیا هم. کنتم امواتا فاحیاکم، چه آیه شریفه؟
کافر میشید به خدایی که شما مرده بودید سپس زنده دو که تو همین دنیا، یعنی قبل از تولد را اسم مرده است، هم جنینش هم چیزا یه غیر جنینش، مرده بودید زنده دون کرد. یعنی حضرت اسرافیل سلام الله علیه همینطوری که بعدا نفخ هایدن در عوالمی دیگه برای احیا، تو این دنیا هم لحظه به لحظه چکار میکنن؟ نفخ سور میکنن. فقط چشمی میخواد الهی ببینه دیگه که ها حضرت اسرائیل فقط نباید منتظر باشیم که بعدها در سور بدمن. سوری دارن تو روایت هم دارن، سوری دارن در وراء مکان و زمان، یک نفخه درش دارن ملکوتی و فوق ملکوتی، در بستر زمان و مکان این نفخه پخش میشه. در اون لحظه ای که هر جنینی میخواد روح درش دمیده بشه داره نفخ سور درش داره صورت میگیره، میگه نام احیاء دیگه، درست شد؟ و حالا میبینید خود این قوه یکی از شؤونات نفخ سور، یکی از شؤونات مظهر چیه؟ احیاء الهی. پس اسم محیی، اسم خالق و اسمای متناسبی که دیگه همون که به ما نمیایه دیگه، من اولش عرض کردم به انبیاء و اوصیا میاد که بیان بکنن که دیدن دستگاه خلقت را، تعبیر کنن از این که مظهر چیه، چه نقشی در کل عالم داره. کدوم روایت؟ این معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائبه قبل عینه. اگر خواستید در کلمات امام صادق سلام الله علیه فی وصف الایمان در کتاب تحف العقول، خیلی روایت عالیه، عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائبه قبل عینه. اون جریانی که وقتی مفصلش یادم میاد منظر شما جلسه رو همین صحبت شد که از رد نشسته بودن و اصحابشون دورشون بودن، یکی نفری وارد شد از افهم نه کی هستی؟ گفت من از شیعان شما هستم. بعد ولی حضرت فهمدم و چند جور شیعه داریم تو از کدومشون هستی؟ و فهمدنم سه دسته داریم و اینا خیلی خوش سلیقه بود، من در امام معصومی ادعا این گفت من از اون بالاتری هاشون هستم. فهمدن که فوری ازت فهمدن به ادعا درست نمیشه به تعبیر من، اینا یه خصلت هایی دارن، این شیعان بالا بالای ما که شاید تعبیر حضرت بود که خدای گره بارونی هم میفرسته برای اینا میفرسته، اما خود اینا از ترس دیگران در رو دارن. خیلی عجیب. شاید اون اسم اعظم که میگفتم اومد خدمت امام صادق و گفت که گفت که این بزن دیگه آرزو کردم اسم اعظم بلد بودم. حضرت فهمدن چرا؟ گفت یه پیرمردی را گرفته بودن ادی از این خالتاقای کذا به خوله ما را شمی زدنش زیر دست و پا بود. و خیلی منم که حریف اینا نبودم، خیلی آرزو کردم خدایا کاش که اسم اعظم بلد بودم امروز این چیزا نجاتش میدادم این پیرمرد. حضرت لبخندی زدن، این خب بهش برخورد دیگه، آقا کسی را بزنن زیر دست و پا باشه اینو لبخند داره، مثل که بخواد بگه مثلا ابن رسول چرا میخندید، این خنده نداره، جای گریه هست اینجا، من گریه هم داره میگیره. از افهم هم پیره من خودش اسم اعظم بلد بود. بله بله خودش بلد بود. خب این خیلی این روایت جالب است که اصلا دیگه کلیدی میشه برای بسیاری از مباحث. حالا اینم حضرت فرمودن این شیعیان بالا بالای ما خدا بارون از آسمان میفرسته برای اینا، اون وقت خودشون در بدن خودشون ایش که بله اگه پیداشون کنن بکشنشون. یکی کلمه هشام بن حکم بود یا سالم بود، هشام بن حکم به نظرم خیلی خوشفهم بود، هشام واقعا عالم بزرگ بود، هشامان دوتا هشام شاگرد امام صادق بودن، هر دو آل آل بودن. یکی کلمه این هارون ملعون قایم شد مأمور گذاشتن، یک کلمه از این تو مجلس خصوصی ازش کشید سه آیت کده و براش گفتن نه اینا، گفت حالا ببین که او اگر امام خود این کشیه هست اگر امامش بگن به هارون در رفت در میفته، گفت نه اینجا خلاصه سه آیت کرد. آقا بعدی که هشام فهمید که تو این مجلس رو رفته و دیگه هارون مثلا خود شنیده اینا مخفی شد میکشت دیگه، جای میافتن مأمورین هارون خلاص بود کارش، رفت دیگه مخفی شد، هیچ کس او رو ندید تا یه وقتی که جنازش دیگه بین آوردن. درسته؟ اینجور کس هست اینایی که شاگرد دارن بودن و اندک چیزی آماده بودن که کشته بشن و این ملعون رو بکشنشون. منظور حالا این، ولی خب این دنیا یه جوره، صحنه ملکوت و یا بعد از زمان ظهور حضرت و اینا دیگه تمام میشه. از فهم نه زمانی میاد که دولت باطل وقتی مهلت سر میاد دیگه حتی کفار نه تنها نمیتونن مؤمنین را بکشن، ایزام اینا که هیچی، حتی اگه فرار کنن بره تو دل یک سنگ قایم بشه، سنگی را بره کاری بکنه بره تو شکم اون سنگ قایم بشه، تا یک مؤمنی داره رد میشه اون سنگ به نطق میاد میگه من را بشه کاف در شکم من یک منافقه بکشش. حالا این از خصوصیات زمانه بود. حالا من تا اون وقت که اون وقت نشده اینه دیگه، این به حسب ظاهر خدا اجازه نمیده بهشون اون قدرت هایی که دارن اعمال بکنن. چرا اجازه نمیدن؟ خودشون میدونن ما که سرمون در نمیاد. خب حالا من در اون روایت این که روایت که یادداشت کردید بعد از رفتن بودن اینا همینطور نمیشه بگم من بالاترشونم به ادعا درست نمیشه، چون گفت من شیعه بالاتر از رده اولشون هستم اون نمت الاعلا. از افهم بوده همینجور که نمیشه بگن که من نمت اعلا، اینا یه خصلت هایی دارن که به اونا شناخته میشن. لهم خلال، اولین خصلت این شیعیان ما اینه که اولیش انهم عرفوا التوحید حق معرفت، اول قدمش اینه که توحید رو به حق معرفت شناخت و احکمو علم توحیده ثم حقائق، از جایی که حقائق به کار میبرن حقائق ایمان همینجاست. بعد یه کلمه خیلی ساده حضرت میگن، وقتی دارم فکرش میکنم واقعا عجیبه اینا، حضرت فهم بوده اصلا ایمان درست نمیشه تا بدون ایمان به کی؟ آخه میگم ایمان داریم، ایمان به کی؟ هایی باید کیش را بشنازیمش؟ ما هم ایمان داریم، ایمان به متوهمی، ایمان به خیالی، ایمان به یک چیز فکر موهومی که برای خودمون درست کردیم، این که ایمان نی که فرمودن ما ایمان را ایمان نمیدونیم تا کسی که ایمان داره حتی یعلم یعرف الایمان به من، اینو به کی داره اون کیه رو باید بشناسه اول. خیلی این تعبیرات مهم. من آقای طباطبایی هم به نظرم تو رساله الولایه دارن که رساله الولایه اونجا مفصل همین روایت مطرح کردن راجبش بحث کردن، من مجلسی هم تو بهار راجبش بحث کردن، اگه این روایت دنبالش بدید جای مختلف شرح های خوبی دارن. وقت صدی رو بله اینا که اونجا بودن صدیر سیرفی و ابو بسیر و چند تا بود، اون میگه که ما سمعت که ابن رسول الله تصف الایمان و میگه ما تا حالا اینجور چیز از اون نشنده بودیم، ما ساده تر بود مطلب برام. این خیلی حضرت میسی که میخوام بگم بله این همش نمیشه. قال نعم یا صدی، بله مطلب اینه، باید اونو باید بکشید بالا. بعد تشخیق میکنم این منظورم برای اینا که هم توضیح میدم اینه، فرموده هر رقم چیزی که به رفقا عرض میکردم برای ما که یکی دو تشفاق اصلا قابل تصور بوده، نمیدونم پنج جور شش جور حضرت بیان میکنن میگه همه اینا باطله، این شرک این کفر این سقر الله چه برای نحوای معرفت. ابو بصیر اینا که بودن میگن فکیف سبیل المعرفه، یعنی دیگه هیچی نمال که شما همه راه را بستید گفتید همه اینا غلطه، پس دیگه راه شناسای خدا چیه؟ حضرت فرمودن این طلب المخرج ممکن و این سبیل المخرج ممکن و طلب کذا، یه عبارتی فهمیدن که حالا من دیگه حافظم ضعیف شده، دنبالش اینا فهمیدن، یعنی اون راهی که خود حضرت به عنوان تنها راه راه صحیح برای اون شیعه بالا بالاشون در معرفت خدا معنی بود که این معرفت عین شاه قبل صفته و معرفت صفت الغائبه قبل عینه، تعرفه و تعلم علمه و تعرف نفسك به و لا تعرف نفسك به نفسك من نفسك. این همینی که ما همه جمع میگیم نفس علم حضوری به خودش داره، حضرت میگن این محال در دید موحد و دید موحدی که تکوینم را یافته. حالا به این حتی علم حضوریه به نفس از طریق علم حضوریه به چیه؟ به موجود حقیقی مستقل به خدای متعال. چقدر این سطحش بالاست. خب حالا انشاءالله خدا توفیق بده هم اول اینا را بخونیم ببینیم اینا غریب نمونه تو کتابا که آخر کار بیان بگن اینا بود و مثلا ما 70 سال 80 سال گذر یه دفعه اصلا نشنیدیم ندیدیم. این مرتبه اولش، بعدش هم اینکه بعدی که شنیدیم انشاءالله شما مثل من نباشید که سالها بموند و اینا بله هیچ کار روش هم شنیده باشیم و حجتی و علیه ما بشه که شما که اینا رو خوندید و شنیده چرا اینجور موند. بله عرض کنم که حالا این عبارتی که اینجا داریم مباحث روایت من روایتی که یادم میادن یا میرم دنبالش ما نهی نداره چون کتب روایی باید از روایت صحبت نشه. موجودون لا بعد عدم، این عبارت خیلی عبارت مهم و باطن داری. اصل این روایت میدونید بنی هاشم میشه من موسی آیت کردن گفتم بابا توی کسی را میخوای ولایت عهدی بهش بدی یا ولی عهد کردی که اصلا برن یه حرف بزنه. دیدی الان همه کسی ماتن مثلا فلان یا خطبه امام جمعش کن اصلا بلد یه حرف بزنه میگه امام جمعه باشه. اینا بنی هاشم که خیش و خمای خود از امام رضا بودن، اینا یه حالتی داشتن دیگه تو روایت متعدد هست که معمون میگفتن این خیلی کار بی خودی کردی، این کسی را چی کردی که اصلا بلد نیست حرف بزنه اول خطبه بود، لذا اینا اصرار کردن که بیا ببین نمیتونن ایشون حرف بزنن. معمون خواست و مجلسی درست شد و حضرت آمدن و گفتن ما میخوایم همه ابتدای کلام چی بود عبارت ابن رسول الله چند کلمه برای ما از توحید و معارف برای ما بگید، یعنی ببینید که بلد نیست حرف بزنید. بله فقال له بنو هاشم یا ابا الحسن اسعد المنبر و انسب لنا علما نعبد الله علیه، ببینید منبری چند کلمه برای ما یه مطالب اعتقادی بگید که بتونیم بر طبق اونها خدا را عبادت بکنیم. درست شد؟ اینجا بود که حضرت نشستن اون منبر و اون چیزهای خیلی قشنگ ابتدای روایت دوم هستان، اون چیزهای قشنگ خطابه و اول ساکت شدن سرشون زیر انداختن بعد شروع کردن اینا را فرمودن. تو مجلس معلومه دیگه با این شرایط مجلس این مخاطبینی نبودن که چیه همش مطالب سطح بالا بگن، وقتی دیگه هم عرض کردم از نظر فساد برام بسیار مهمه. شما اگر توی مجلسی که هیچ کدوم سطح بالای علمی ندارن تماما صحبت های علمی بکنین رم یده میکنن به این که داره چیزا به خودی به همه خودش هم میکنه. درست شد؟ خلاف مقتضای حاله که بلو مطالب علمی عالی شما دارید توی مجلسی که نمیفهمند هیچیش را همشو بگید. لذا مقتضا اینه که شما مطالبی بگید که اینا بفهمن و ببینن که نه رو اندازه عقل خودشون شما دارید مطالب حکیمانه خوب میگید، یعنی اونا به نظرشون حکیمانه بیاد. در لا بلاش جملاتی را بگید که سطح بالا باشه، یعنی بفهمن که نه این حرف بیجا که نزد، میفهمن اگر یک کلمه هم نفهمیدن در این کادر حکیمانه ای که شما دارید ترسیم میکنید تو بیانتون یه چیزی اونا نمیفهمن، نه اینکه بخوام بگن یه قلم بگو که ما نفهمیم خودش هم نفهمیم. درسته؟ لذا سنخ کلمات ازت کلماتی است که عوام هم میفهمن. درست؟ اما لا بلاش یا خود همون جمله به طوری ناقلاست که اشاره میکنه به مطالب بالاتر. لذا خطبه حضرت که الان نقش شده برای ما هر چی فکرش میکنن چه تعبیراتی که این ظاهرش هم مستمعین هم میفهمیدن اما این مطالب بسیار بلندی تو اینا قرار گرفته بود حضرت بیان فرمود. حالا الان همینجا ببینید ما یک کلمه موجود داریم آدم که اونایی که یه ذره تو مطالب حکمت و اینا مستحضرن میدونن چقدر فکر نوابغ فلسفه راجع به چیه این وجود و آدم و موجود و اینا روش فکر شده بحث ها شده و قبل از این روایات صادر شده بعدش این کتاب ها نوشته شده به زبان عربی و غیرشون و اون زمان خیلی متداول نبود کتب فلسفه ترجمه شده باشه دست همه باشه. سه تا کلمه ما داریم اینجا لایش که حالا مهم نیست، کلمه موجود، عدمی که بعد، اونی که من الان میخوام عرض کنم که یه القاء سوری برای اونا داشت ولی باطنش خیلی مهمه کلمه بعدش. کلمه بعد معمولا القائی که برای عموم میکنه بعد زمانی، موجودون لا بعد عدم، خدای متعال موجود است نه اینکه یه وقتی نبود بعد از اون نبودن موجود شد. این بعد را به تعبیر اصطلاح کلاس فن مطالب معقول میشه چه بعدی؟ این طور نیست که خدا نبود، مفهوم بعد را میگه ما نفیش کار نداریم که اگه بود چه بعدی میشد، این طور نیست که خدا بود اما بعد عدم یعنی یه وقتی بود که نبود بعد از اون نبودن بود شد، که الان ما اینجوری هستیم موجود هستیم بعد عدم، یعنی 100 سال پیش ما نبودیم درست؟ حالا موجود شدیم. اما خدای متعال اینجوری. این بعد چه بعدیه؟ یعنی از حیث اصطلاح توصیفش، بله؟ حدوث را حتما میرسونه. اما اگه یادتون باشه تو کتابای درسی چند جور حدوث داشتی؟ بله صحیحه، بعد زمانی میشه. یعنی همین بینو وقتی میخواد بازش کنید میگه یه وقتی، کلمه وقت درش خط بکشید، یه وقتی بود، پس وقت بود که این موجود حالای ما تو اون وقت نبود، میشه پس قبل و بعد زمانی. یعنی یک زمان قبل یک زمان بعد. در زمان قبل عدم او بود، در زمان بعد وجود او اومد. اینا میگیم بعد زمانی. ظاهر عباراتی هم که تو خطب و فرمایشات ائمه هست وقتی به مردم میگفتن بعد، همون ظاهری که مردم بعد میفهمن چیه؟ بعد زمانی. الان هم همین مستمعین هم خیلی هاشون بعد زمانی فهمیدن، ما هم بخونیم شاید ظاهر همین باشه. اما وقتی کنار روایت دیگه بدیم، اون جایی که بزن گارا ائمه توضیح دادنش تاکید کردن، میبینیم یه چشم دیگه برای ما باز شده اصلا. لذا منم خوندم تا اون جایی که توضیح که حضرت بعدن میدن که اون دیگه مطلب رو میبره در اوج معارف که فهمیدم والعدم وجوده. نخوندم اون، حالا به هم دیگه بخوام وصلش کنیم. اولی چند تا فقره های رو فهمیدن تا اونجا، که حالا تفصیلش اونجا بعد عرض میکنم. فعلا اینجا ما این بعد رو میخوام بشکافیمش. این بعد چه بعدیه؟ ظاهرش بعد زمانیه. خب میخوایم ما بعد زمانی را از فرمایش حضرت بگیریم. اینا من زیاد عرض کردم، شما هم همیشه بدونید در قرآن در روایات شریفه هیچ وقت سعی نکنید ظاهر را از کلام بگیرید، مگر خلاف عقل باشه. یعنی میدونیم که مثلا وقتی آیه شریفه میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، هر که اینجا کوره اونجا هم کوره، این دیگه میفهمیم که این کوری منظور نیست که چشمش کوره. ان لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. خب اون درست، و الا در غیر اون جایی که واضحه و دلیل عقلانی داریم که ظاهرش رو نمیتونیم بگیریم، دلیل عقلانی برخلاف ظاهر نیست. اینا بدونید هیچ کجا ظاهر را تا ملزمی ندارید واضح، حمله برخلاف ظاهر نمیکنیم، حمله بر مراتب میکنیم کلام رو. که خود عین میفرمودن ما یه حرفی که میذاریم مثل قرآن که 70 تا بطن داره، کلام ما لنا من 70 مخرج، من یک کلام که من برای شما میگم 70 تا محمل داره، درسته؟ خب بنابراین الان اینجا بعد را اولین معنای عرفیش را میگیم بعد زمانی، دستم ازش بر نمیداریم. چرا؟ چون معنای صحیحیه. خب میگن هزار سال پیش در خدا نبود، میگه ما میتونیم تو این بستر زمان بریم یه وقتی که اون وقت باشه اما خدا تو اون وقت نباشه. این معنای صحیحیه، ما دستم ازش بر نمیداریم. اما فقط همینجا وایسیم؟ یعنی بگیم بعد همین بعد زمانی رو تمام شد یا نه؟ میخوام بگیم نه، بعد چند جور دیگه بعد داریم. یکیش بعد رتبیه. بعد رتبی خیلی معنای لطیفیه و شما اگر مدت ها رو این حیثیات لطیفه فکر نکنید اصلا حکیم نخواهید شد. عرض که میکنم شما یعنی ذهن بشه منظور مدن، ولی شما که الحمدلله عجل هستید از این حرف ها و به منزل کرمانی هستید که زیر من ببرم، نه خداییش، ولی این من دارم برای ذهن به طور کلی انسان هم رو اینا اگر فکر نکنن حکیم نخواهند شد. لولا الحیثیات لبتلت الحکمه، لولا الحیثیات لبتلت العلوم. اینا بسیار مهمه که اینا برای ما باز بشه. تقدم و تأخر رتبی، بعدیت رتبی چه جوریه؟ یعنی واقعا یه تقدم و تأخر داریم با این که یکی قبله یکی بعده، اما با همان. یعنی معیت زمانی یه دارن اما قبلیت رتبی یه دارن. مثال هایی که خیلی رایج تو کلاس ها میزدم میگفتم مثل که شما کلید تو دست دارید میخواد قفل ها باز کن، درست؟ اگر حتی طوری هم قرار بدید که هیچ حالت این اطاف هم تو دست شما نباشه، یک آهن بسیار سفتی باشه، دو تا آهن تو هم دیگه گیر کردن، درست شد؟ وقتی که این میگرده کلیدم را میگردونه برای که در باز بشه. اول دست میگرده بعد کلید، یا اول کلید بعد دست، یا با هم؟ بله؟ از حیث زمانی با هم، درسته؟ از حیث رتبه اول دست بعدو، یعنی علت و معلول زمانن با همن، معیت زمانی دارن، اما علت تقدم رتبی ذاتی بر معلول دارن. لذاست که الان مثال های بیشتر عرض میکنم، فعلا میخوام اونایی که تو کلاس ها بوده دارم یادتون میارم. لذاست که در باب حدوث بین حکم و متکلم اختلاف بود، میگفتن که البته من نمیخوام حرفونو تایید کنم، فقط به من طرحش، اونا قدم زمانی را منافات با توحید و قائل شدن به خدا نمیدونستن. متکلم میگفتن اگه میخوای خدا قبول کنی باید قدیم زمانی قائل نباشی. قدیم زمان یعنی چی؟ یعنی اونی که هر چی تو زمان گذشته بری جلو بوده، هیچ کجا نرسیم که بگیم نبوده. متکلم میگن اگر اینجور چیزی را تو قائل شدی، جعلت مع الله شریکا، دارید میگه همیشه هست دیگه، وقتی همیشه از خداست. یعنی قدم را، خدا بودن را، واجب الوجود بودن را برابر میدونن با چی؟ با همین زمان. پس شما بله، یعنی اگر بگید یه چیزی است که همیشه بوده، پس اون دیگه با خدا یکیه، چون خدا هم همیشه بوده. پس لا قدیم سوى الله، یعنی لا قدیم زمانی سوى الله. ان قلت بقدیم زمانی سوى الله فالحد فاشرکت، تمام شد. این متکلمین دارن به حکما ایراد میگیرن. اما خب دیگه مثل خواجه و اینا که اومدن و شرح تجرید نوشته شد و اینا، با ابن سینا و اینا حلاجی شد و دیگه این حرف چی شد؟ خیلی رنگ و آب و تشکیلات خودش رو پیدا نکرد. واضح کردن حکمای بشر که اینجوری نی، ما یه حدوث زمانی داریم، همین بعد زمان، یه حدوث ذاتی داریم. درست؟ این طور نیست که ما وقتی حادث را قائلیم، اگر حادثی بود که قدیم زمانی بود، ما موحد نباشیم، ما خدا قائل نباشیم. درست؟ حالا مثالش، اگر ما بگیم که ما یه موجودی خدا داره، بنده به خداستان، مخلوق خداستان، سراپا وجودش نیاز به خدا داره دا. اما اول زمانی هم نداره، هر چی بره جلو، نمیخوام از کام جور هستان، نمیخوام اثبات کنم، میخوام فقط بحث ها تحلیل علمش بکنیم. اگر فرض بگیریم که یه موجودی مخلوق خدا داره، تا خدا بوده و هم بوده، اصلا نمیتونی اول زمانی برش پیدا کنید، بگه فلان وقت پدید آمد، لحظه حدوث زمانی نداره، ولی تا خودم خدا بوده این بنده به او بوده. بلا تشبیه مثل شعاع و شمس، میگیم شمس همیشه بوده، همیشه هم نورش بوده همراش، فرض گرفتیم ها، ولی خب همیشه شمس شمس بوده، مصدر نور، نورم تابع او بوده، تابع او. درست شد؟ اگه اینجور چیزی بگیم با توحید کجاش منافات داره؟ ما میگیم یه وجود اصیل مستقل داریم، واجب الوجود، درست؟ یه وجود ممکن وجود سراپا فقر داریم، ولی قدیم زمانی همیشه بوده، درست؟ اسم اینا میذارن حدوث ذاتی. یعنی ما به اینا میگیم حادثه، اما نه حدوثی که عرف عوام بخوام بگن، یعنی لحظه ابتدای زمانی برش پیدا، تو مرحله ذاتش حدوث خوابیده. یعنی چی؟ حدوث ذات یعنی این، یعنی وقتی عقل تحلیل میکنه میگه ما دو موتن داریم، دو موتن داریم که تو اون موتن قبلی این ذات وجود براش نیست، پس اگه میگم این ذات وجود داره، تو موتن بعدی داره، وقتی در موتن قبلی نداشت، ذات او متأخر است از عدم. خب حالا شما این کلاساش هم بود، الان انسان مثلا، انسان چطور حدوث ذاتی داره؟ فرض بگیریم انسان همیشه بوده، میگیم خب این انسان همیشه بوده، اما در محدوده هویت ذاتی او وجود ضرورت داره برای او، قضیه دائمیه غیر از قضیه ضروریه. الانسان ناطق به ضروره، اما الانسان موجود به ضروره نه. درست شد؟ پس من اگه گفتم الانسان کان موجودا دائما، اما ولیس الانسان موجود به ضرورت ذاتیه، بین این دو تنافیه، ببینید چقدر قشنگ شد. یعنی شما نمیتونید گردنش بگذارید که چون گفته الانسان موجود دائما، فل انسان موجود به ضرورت ذاتیه و ضرورت الازلیه. این را که میگه موجود نیست به ضروره، این اسمش حدوث ذاتی، یعنی ذاتی است که توش وجود نخوابیده، ضرورت براش نداره وجود. پس یک مرتبه ذاتی داره که تو اون مرتبه وجود نیست، با عدم میتونه همراه باشه و با وجود میتونه. این مرتبه مرتبه سابق است بر وجود او، ولو وجودش قدم زمانی براش فرض بگیرید. نمیگیم حدوث ذاتی، یعنی ذاتی است که رتبتاً تأخر از چی داره؟ تأخر از ذات واجب الوجود داره، ذاتش رتبتاً تأخر از ضرورت ازلیه داره. این بود ذاتی. و باز حالا انواع دیگه ای داره دیگه، بعدنم کتاب ها سرزدی جایدونم میاد. خب پس بعد میتونه چی باشه؟ بعد رتبی باشه، بعد رتبی. و حالا این مثال های واضح ترش که در کلید و دسته اینا خوب بود، حالا اینا باز چون زمان توشه بازی خورده سوالات اینا ممکنه مطرح بشه بعدش. در یک چیزهای مثال میزنیم که همون در تبای صرف در عقلانی یاد مثال بزنیم، همیشه معمولا سعیدون بر این باشه تو مباعث که فکر میکنید مثال هایی که میخواد تو معارف پیدا بکنید، بگردید مثال های ورای زمان و مکان پیدا بکنید، یعنی یک مطالب کلی پیدا بکنید، اونا خیلی کارساز تره. حالا ممکنه مثال های قشنگم شما برای بعد رتبه بزنید، بعدش هم فکر بر منم بفرمایید، چون من حالا دیگه میخوام عرض کنم که دیگه پیری اومده و ذهنم و حافظه و اینا ضعیف شده و دیگه ذهنم کار نمیکنه. اون قضیه ملا میگم جوانی ما گذشته دیگه، ملا که عرض کردم که گفته بود که جوانی کجا. بله ملا گفته بود جوانی کجا هستی، نتونسته بود هاوندکن رو خونه برداره، زور زده بود نتونسته، گفته بود جوانی کجا هستی، رفتی دیگه، حالا نمیتونم پیر شدم. این به خیالش کسی داره میبینه نگاه کردی؟ نه، هیچ کس اینجا نبوده که ببینه. گفت نه جوانی هاشم ارزه این نداشت. حالا ما خلاصه پیری اومده دو جوانی من گذشته برای فهم اینا. حالا شما اگر این مثال خوب پیدا کردید همین حالا یا بعدش برای منم بفرمایید. ببینید بعضی مثال هاست قشنگه خیلی. اگر من عرض بکنم که اول خط هست بعد از زاویه که دو خط پدید میاره، دو خط سبقت دارن بر زاویه‌ای که ترسیم میکنن، درست میگم یا نه؟
دو خط سبقت دارن بر زاویه‌ای که از دو خط
پدید میان. این مطلب غلطیه؟ نه دیگه. چرا؟ چون میبینیم که زاویه که یک گوشه یا یک چیزی برای دو خط متقاطع متأخر است، اما رتبتن از دو خط، یعنی دو خط متقاضی تقدم رتبی دارن بر زاویه که از اونا پدید میاد، اما تقدم زمانی ندارن. یعنی این که یه آن اول مثلا خطا باشن آن بعد زاویه باشن، این نیست اصلا. یا مثلا صفت مستقیم بودن و منحنی بودن، یعنی خط منحنی، درست؟ یه خط قوس دایره تو کتاب هم بود، انحنا یه وصفیه برای خط، میگیم انحنا متأخر است از خود خط، تأخر وصف از موصوف. چجور تأخر؟ یه این الخط بعدهو انحناءو، این بعد را اگه به کامه بریم چیه؟ بعد رتبیه.
بعد رتبیه یعنی وجودش متوقف
بعدیه، یکی از معانی رتبیت، چون رتبت انواعی داره دا. یکی توقف وجودیه. به نظرم نه تا آخون ملا صدرا گفته سبقلوهو، یکیش که زمانی، هشت جور دیگه شم گفته، تو نهایی هم همون نه تاش آوردن، کتاب نهایی داره دیگه، معمولا تو سبق الحق، بحث سبق الحق ببینید، نه تا تقدم و تأخر گفتن که یکیش زمانیه، یکیش هم علیته، سبق بالعلیه، سبق بالطبع، سبق بالحق، سبق بالتجوهر، انواع و اقسامی داره که هر کدومش اینا متفکرین یکیش را کشف کردن. اتفاقا هر کدوم اینا هم یکی از علما کشف کرده، گفتن این یه جور سبقیه که فرق داره، دیگران هم آوردن. بله من خیالم میرسه کنار نهایه وقتی به 12 تا رسیده بودم، 12 تا تقدم و تأخر، که چقدر تلطیف ذهنی میخواد که اینا فرقش بزنیم. یکیش همه که میفرمایید یعنی وجودش از اوه، وجودش از خود، وجودش از اوه، هم چند جوره دارم. حالا این دیگه وقتی فکر کنید انواعش هم ببینید. خب پس ما بعدی که بشر متفکر به کار میبره، اونم به خصوص رؤسای بشر، اقل اوقلا به کار میبرن، نمیتونه اونا محدود کنیم که این بعد یعنی همونی که مثلا بقال و عطار بفهمه، بعد زمانی باشه. این مال این کلمه که بعد اینجا. خب حالا اگر اینجوری شد موجود لا بعد عدمی، من خیلی قشنگی پیدا میکنم، یعنی خدا موجوده اما نمیشه برای وجود او عقل یک رتبه جلوتر فرض بگیره که تو اون رتبه عدم ذات او را در نظر بگیره. ضرورت ازلیه داره وجود برای او، درست شد؟ یعنی هرچه عقل تحلیل بکنه رو فهم صحیح ها میبینه نمیتونه یه رتبه پیدا کنه که بگه تو اونجا اگرم نبود تو برش نبود. فرض عدم برای او معنان، اما انسان ببینید انسان فرض بگیریم همیشه بود، اما عقل میگه اگرم نبود تو نمیشد که. یعنی میتونه یک موتنی در مرتبه عقلانی در نظر بگیره برای چی؟ برای ماهیت انسان، برای ذات انسان، که تو اون مرتبه بگه انسان نباشه، نه تو زمانی که انسان نباشه، تو این مرتبه ای که فرض بگیره نبوده و اشکال هم نداشته باشه.
فرضی که
گفتیم که از وقت خدا بوده همه
رحمکم الله بعد از هم
بعد از چه عدمی؟ بعدیت رتبی. یعنی بگیم که این وجودی داره مترتبه بر عدم ذاتی، یعنی تو مرتبه ذاتش وجود نیست، درست شد؟ حدوث ذاتی داره، یعنی این در مرتبه ذات میتونه باشه میتونه نباشه، اما همیشه بوده. ولی خب همیشه چیز بوده که با این که همیشه بوده، اما همیشه هم اگر نبود طوره نمیشد، ضرورت ازلیه در اون نیست، درست شد؟ این میشه موجودون بعد عدم، اما بعدیت زمانی نه، بعدیت رتبی. موجودون بعد از اینکه اقتضای ذاتش وجود نبود، نبودم طورش نمیشد، درست شد؟ که حالا به تعبیر کلاس برای ممکنات که میخوام بگن، میگن موجودون بعد استواء نسبتی الی الوجود و العدم، درست؟ بعد عدم هم حالا درسته، چون چند جوره، این فقط ثبت ماهوی و ایناست که ماهیت ممکن را میگیم استواء نسبت به وجود عدم داره، نه عدم است نه اون، یه جور ثبته لا بعد عدم که ناظر به چندین جور دیگه هم میتونه باشه. پس بنابراین بعد رتبی را اگر بگیریم تازه یه دری باز شده به ذهن که ببینیم موجود لا بعد عدم اگر بعد رتبی من زیاد چند جور میشه، یه بار معنا کنیم این عدم چند جور میتونه باشه. وقتی بعد رتبی شد این وجود عدم چی میشن؟ لحاظشون فرق میکنه دیگه، وجود عدم زمانی نخواهد شد، به یک کلید میشه برای تفکرات و میدانهایی در حوزه های فکر جدید که ببینیم فرمایش حضرت ناظر به چی. اون عبارت تأییدی که بعدن خود حضرت یه توضیح میدن، میفرمان سبق الاوقات کونو ول عدم وجودو، اون عبارت بعدی خیلی مهم، یعنی یک مکمل بسیار بالاتریه برای این عبارت. از اینجا اینجای اثبات با نفی تشبیه، یعنی یه نفی همراه با عدمی که حدوث زمانی و بعدش هم حدوثهای دیگه نداره، اما اونجا توضیح میدن سبق عدم وجودو، وجود او سابق بر عدمه. اون یه مضمونی که انشاءالله اگه عمری بود و بعد هم مباحثه شده رسیدیم بیشتر راجبش عرض میکنم. پس حالا فعلا میخواستم این آمه را بخونیم، حالا ما نمیم در حرفای دیگه هم پیش میمونم روایت بود، ولی الان روی این تأملی بکنید بعد را از بعد زمانی ببریمش بالاتر، بعد رتبی و انواعی که داره که هفتش ده جورش گفتن، چه بسا شما هم چند تا بهش اضافه کنید درسته وقتی درش تأمل بکنید. مثال هایی هم که من عرض کردم، مثلا دائره مرکز داره، شعاع داره، محیط داره، درسته؟ با یه دایره وقت پدید میاد، وقتی که دایره دایره شد دیگه نمیشه بگن یک آنی بود که او دایره هست مرکزش نی، اما وقتی عقل تحلیل میکنه اینا رتبه بندی میکنه، کدوم جلوتر از همه هست برای دایره؟ محیطش جلوتر مرکزش، این اگر مرکز نداشت محیطی مفروض داشت؟ اینا چیزای قابل دقت هم هست. ما یه حالت لم و این برهان لم و این یادون است دیگه، شما که فرمودید داشتی از طرف ادراکی علم ما پی بردن ما میگفتی، یعنی ما اول برای محیط جلب میکنه بعد میریم میگردیم مرکز رو پیدا میکنیم. از نظر نفس الامر مرکز است که دایره رو دور خودش پدید میاره یا محیط است که مرکز رو تعیین میکنه؟ حتما اینجوریه، یعنی در تحقق مرکز اصله. لزوم شما تو عالم حسم بخوای دایره رسم کنید با چکا کنید خودتون بگید، اول باید یه جایی بده پای فرگ رو بذارید، اما اوله تا پای فرگ رو یه جایی نگذارید کو دایره، درسته؟ البته بگیم ما یه لیوان میگذاریم و دورش خط میکشیم، خب این ترسیماتی حرفی نیست، اما غیر از اون ترسیم علمیست که ما میگیم که هویت مرکز تقدم رتبی داره بر هویت چی؟ مثلا شعاع و شعاع بر محیط یا امثال اینا. ممکن آدم از یک حیث تقدم دارن از حیث های دیگه او تقدم داره، اینا مانعی نداره دا. وقتی گفتیم فتح باب شد برای انواع و اقسام رتبه ها تقدم و تأخر ها، دیگه ایوایی نداریم که میگن اون، میگم خب اونا که ما منکر نشدیم که ما حیثیات الهیه را نفس الامر را که قیچی بر نمیداریم بگیم نه الا ولا بوده، ما اگه 20 حیث فهمیدیم 21 میشه دیگه حق نداره بگی، عقل میخواد نفس الامر را ادراک کنه نه اینکه قیچی کنه، درست شد؟ پس اگر راجب دایره خدا 1 میلیارد حیثیت توش قرار داده، ما حق اگر قیچی کردیم خودمون را قیچی کردیم، فهممون را قیچی کردیم، باید سعی کنیم که این حیثیاتی که خدا تو مرکز دایره ما همش را سر جاش بنشونیم ادراک کنیم. وقتی ادراک کردیم ما نه نداره که از یه حیث معنای تقدم و تأخر تو یکیش او مقدم باشه او مؤخر، از حیث دیگه او مقدم او مؤخر، درسته؟ و اینا برامون خیلی دلنشین میشه، واضح میشه و به فوری به اشکال تضاد اینا برخورد نخواهیم کرد. خب حالا فاعل و ناب استرا دوباره یه حرف اضطرارش حرف دیگه که ان شاء الله